در ساعت 17 هستیم به وقت تهران، با من مرتاد قاسمفر در این ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا همراه خواهید بود. به مدت 30 دقیقه من با شما خواهم بود به همراه همکارانم و نگاهی میکنیم به مسائل مختلف مرتبط با انتخاباتی که ایران پشت سر گذاشته در یکی دو روز اخیر. و ما با همکارم احسان مهرابی همراه بشیم، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و در این حال خبرنگار پارلمانی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران. احسان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز دوشنبه یک نشست مطبوعاتی برگزار کرد با خبرنگاران و در مصاحبهش به مباحثی اشاره کرد که مباحث قابل تأملی هستند. به نکات مهمش اگر ممکنه یک اشاره بکن.
آقای رحمانی فضلی اعلام کردند که مشارکت در انتخابات 62% بوده و در حوزه انتخابیه تهران 50%، که مشارکت تهران چه با توجه به نتایج قبلی و چه با توجه به پیشبینی ها تقریبا منطقی هست و قابل انتظار بود، اما مشارکت در کل کشور بر اساس آمارهایی که مقامات خود وزارت کشور اعلام کرده بودن، از جمله خود آقای رحمانی فضلی که اعلام کرده بود 65-70% و همینطور بعضی از نظرسنجی ها، طبیعتاً خیلی قابل انتظار نبود و شاید انتظار بود که بیشتر باشه. یکی از دلایلش شاید این هستش که فضای سیاسی بیشتر شاید در تهران حضور داشته و در برخی از شهرها فضای سیاسی به وجود نیامده. به طور مثال در شهر مشهد ممکنه این در حوزه انتخابی مشهد ممکنه اون فضای سیاسی که مثلا در تهران به وجود اومده نیامده باشه. نتایج انتخابات هم این رو نشون میده، یعنی به هر حال در شهرهایی که مشارکت سیاسی به نفع حامیان دولت کمتر بوده اصولگرایان بالا اومدن، ولی در شهر تهران که مثلا مشارکت بالاتر بوده آقای حداد عادل همون رأی، یک مقدار بیشتر از همون رأی که مجلس هفتم، هشتم و نهم آورده بودند رو آوردن، ولی نفر 31 شدن، در حالی که خب تو مجالس رتبه اول رو داشتن. یک موضوع دیگه هم شاید موضوع انتخابات مجلس نهم باشه. در انتخابات مجلس نهم مشارکت 64% اعلام شده بود که همون زمان هم منتقدان اعلام کرده بودند که وزارت کشور واجدین شرایط را به نوعی دستکاری کرده. به هر حال یا نتایج انتخابات مجلس نهم یا مجلس یا نتیجه مشارکت در انتخابات مجلس دهم، یکیش باید به هر حال مشکل داشته باشه، یعنی این دوتا با هم دیگه نمیخونه، چرا که مجلس نهم بعد از فضای سال 88 برگزار شده بود خب و مشارکت سیاسی خیلی پایین بود در اون مجلس. آقای رحمانی فضلی همچنین گفتن که در تهران فهرستی که در این روزها در رسانه منتشر شده بود به مجلس راه پیدا کردن و انتخابات مجلس خبرگان هم نهایی شده، که به این ترتیب در تهران فهرست مورد حمایت اصلاح طلبان یا فهرست امید پیروز شده و در انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم که آقای هاشمی رفسنجانی در تهران اول هستند و آقای جنتی 16 شدند.
آقای رحمانی فضلی درباره این که دو نفر از محصورین یا احتمالاً زندانیان رأی دادن هم صحبتی کردی که در خبرها هم بود که حالا زندانیان سیاسی تعدادشون رأی دادن.
آقای رحمانی فضلی گفتن دو نفر از محصورین رأی دادن و یک نفر به دلیل اینکه زمان دیر شده بود رأی ندادن، که اشارهشون طبیعتاً میتونه این باشه که میرحسین موسوی و زهرا رهنورد رأی دادن و آقای کروبی به این دلیل که صندوق در زمان معین،
یعنی همونی که تو خبرام،
بله دقیقاً تایید همون خبرهایی است که خانواده آقای وبسایت های نزدیک به آقای موسوی و خانم رهنورد اعلام کرده بودن که این دو نفر رأی دادن و خانواده آقای کروبی گفته بودن که ساعت حدود 1:30 نصف شب برای ایشون برده شده و ایشون اعلام کردن که این زمان غیر قانونی هست و من رأی نمیدم.
در این باره توضیح نداد آقای رحمانی فضلی که آیا صندوق دیر رسیده، چرا رسیده؟
ایشون هم تایید کردن که صندوق دیر رسیده ولی جزئیاتی رو نگفتن، ولی ایشون هم تایید کردن که صندوق دیر رسیده بوده. احتمال داره که به این دلیل که به هر حال در این موضوع چون وزارت باید صندوق سیار میرفته و اونها در حصر هستن، باید هماهنگی یا با وزارت اطلاعات میشده و یا با دادستانی میشده و گویا اون خود این نهادها هنوز به نتیجه نرسیده بودن، چون بعد از اینکه آقای امیری سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد که آقای کروبی رأی دادن، بلافاصله دادستانی تکذیب کرد و گفت آقای کروبی رأی نداده. و این خیلی عرف نیست که مثلا یک نهادی بیاد بگه که مثلا فلان فرد رأی نداده و شاید لازمش این بود که حتی استقبال هم بکنن، ولی خانواده های کروبی گفته بودن که اینها میخوان به نوعی نگران بودن از اینکه رأی آقای کروبی بر روی فضای انتخابات به نوعی تأثیر بذاره. در مورد زندانیان هم یک تعدادی از زندانیان سیاسی که در زندان اوین هستن رأی دادن، از جمله بهاره هدایت مطلبی رو در این باره در وبسایت کلمه نوشته. بهاره هدایت فعال دانشجویی زندانی هست که بعد از سال 88 همچنان زندانی هست، یه مطلبی رو نوشته درباره نحوه رأی‌گیری و گفته که نحوه رأی‌گیری به نوعی اون شرایط قانونی رو نداشته، چرا که جایی وجود نداشته که افراد برن رأی خودشون رو بنویسن و باید جلوی ناظران صندوق رأی خودشون رو می‌نوشتن. به هر حال در مورد اونها که تکلیفشون مشخص بوده و می‌دونستن به کی می‌خوان رأی بدن و هراسی نداشتن که رأیشون دیده بشه مشکل نبوده، ولی تو مطلبشون نوشته بودن که به هر حال کارمندان زندان یا سربازانی که اونجا هستن ممکنه بخوان به فردی خارج از گرایش‌های سیاسی که مد نظر مسئولین زندان هست رأی بدن و این در واقع نقض رأی اونها بوده، چون به هر حال نمیتونستن آزادانه رأی بدن و شاید مجبور میشدن با نظر اونها رأی بدن. ایشون نوشتن که اعتراض کردن به مسئولین برگزاری و یکی از افرادی که حالا تعبیر ایشون ممکنه هویت امنیتی داشته به یکی از همراه دیگر زندانیان نام خانم بهار هدایت رو پرسیدن و یک فوش رکیک درباره به خانم هدایت دادن در واکنش به این اعتراضشون.
خب احسان مهرابی بود که با ما همراه بود، همچنان با آقای مهرابی خواهیم بود. در حال حاضر علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی هم از لندن از طریق خط تلفن به ما پیوستند. اما پیش از این که با آقای رمضان‌پور سوالا رو مطرح کنیم و باقی سوالا رو با آقای مهرابی ادامه بدیم، سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا ابتدا، دقایق دیگه برمیگردیم.
هر کار بکنم، هر دور انتفاعاتی برگزار بکنم، آخرش مردم چهار تو بیچاره سر میشه. این واقعا کار روز مردم آوردن که دیگه پا صندوق ها را جرعت نرفتن ندارم، وگرنه هیچ کس با این صندوق ها رای نمیرن، رای نمیرن مردم از دل، یعنی از ترس رژیمه که میره پا صندوق ها، وگرنه از رای یک دونه رای اینا نمیردن، نمیبردن.
پیامی دارم برای آقای خامنه‌ای که با این سیلی محکمی که از مردم ایران توی این انتخابات و یا رفراندوم خوردین، من امیدوارم به سر عقل بیاین و مثل شاه ایران که گفتن پیام انقلاب شما مردم ایران رو شنیدم رو شما هم به یه نحو دیگه تکرار بکنین و صدای مردم ایران رو بشنوین که آقا جون شما رو نمیخوان.
در مورد این انتخابات که آقای رفسنجانی و دوری نجف‌آبادی و ریشهری و غیره قبول شدن، خب اکثر اینا از طرف دادگاه برلین سر اون جریان میکنوس تحت تعقیب بین‌المللی، یعنی اینا هیچ چیز نمیتونن برن. بعد از اونم اگه تمام مجلس هم از اصلاح طلبها پر بشه، باید مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان تایید بشه، اونم که خب شورای نگهبان هم که برگزیده به اصطلاح سیدر خامنه‌ای هستن، این چجوری میخواد بشه؟
تبریک به آقای هاشمی رفسنجانی، این مرد انقلابی. من از آقای هاشمی رفسنجانی تقاضا دارم که کشتی انقلاب رو دوباره به آبهای آرام بازگرداند.
میخواستم بگم جناح حاکم، این انتخابات یه رفراندوم بود و مردم یه نهی گفتن به این حکومت که فقط طرفدار یه جناح و یه طیف خاصه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا با شما هستیم همچنان. آقای رمضان‌پور با ما هستند از لندن از طریق خط تلفن. آقای رمضان‌پور، برای اولین بار شاید بعد از انقلاب که تعداد آرایی که به صندوق خبرگان رهبری در تهران ریخته شده از تعداد رای دهندگانی که برای مجلس شورای اسلامی رای دادند بیشتر هست. این رو اگر بخواید بررسی بکنید چه پیامی داره؟ در واقع حرف این چیه؟ چه چیزی نهفته است پشت در واقع این آمار؟
دو نتیجه گیری رو میشه کرد. یکی این که نشون میده که برای اولین بار مسئله خبرگان به دلیل اهمیت پیدا کردن مسئله رهبری در این دوره و همینطور حمایت از آقای رفسنجانی نشون میده که حمایت اکثریت رای دهندگان از دیدگاه رهبری شورایی و ضرورت نظارت بر رهبری اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده. به همین دلیل اگر ما آراء حوزه های انتخابی دیگر استان تهران رو بذاریم کنار، تقریبا چیزی بیش از 360 هزار رای میبینیم که در انتخابات خبرگان رهبری داده شده. این برای اولین بار هست، چون همیشه تعداد آراء خبرگان رهبری بسیار پایین تر از انتخابات مجلس بوده. و نشانه دوم این هست که موضوعات ملی و سیاسی در انتخابات در ایران اهمیت بیشتری داره پیدا میکنه نسبت به موضوعات محلی و منطقه‌ای، که این هم در انتخابات خبرگان دیده میشه و هم در جهتگیری که در آراء انتخابات خبرگان در استانها دیده میشه و در انتخابات مجلس.
خب اگر با نگاهی کنیم به انتخاباتی که در واقع نتیجه این انتخابات، یکی از مهمترین مسائل شاید اون فراکسیون های مجلس هست. ترکیب فراکسیون های مجلس آینده فکر میکنید به چه شکلی خواهد بود؟ آیا این هم دستخوش تغییرات زیادی به نظر شما خواهد شد یا همون نسبت رو حفظ خواهند کرد؟ چطور میبینید بحث فراکسیون ها رو؟
با توجه به اینکه چهره های عمده تندرو و اصولگرا در تهران هیچ کدوم رأی نیاوردن و تقریبا میتونیم بگیم شاید متنفذترین چهره اصولگرایان احتمالا مثلا آقای زنور خواهد بود از قم و یا مثلا آقای کوکن که از شهرستان ها اومده، ولی اینها به هر حال نمیتونن در برابر اون تسلطی که احتمالاً آقای لاریجانی و دیگر چهره‌های شناخته شده در مجلس دارن خیلی نقش بازی بکنن. بنابراین انتظار میره که سه کمیسیون اصلی به خصوص که برای دولت اهمیت داره، یکی کمیسیون سیاست خارجی و دیگری کمیسیون فرهنگی و دیگری کمیسیون در واقع امور اجتماعی که بسیار تاثیرگذار هستند از نظر فعالیت‌های مدنی، از کنترل تندروها خارج بشه و به طور مشخص میتونیم انتظار داشته باشیم که اون نقشی رو که مجلس قبلا در اعمال فشار بر دولت به خاطر هنرمندان داشت دیگه بازی نکنه و شاید این امکانی باشه برای اینکه از میزان فشار تندروها تا حدی بر سینماگران و اهل فرهنگ در حوزه کتاب و مطبوعات و همینطور برگزاری کنسرت های موسیقی کاسته بشه.
اتفاقا سوال بعدی من در همین ارتباط است، اما پیش از این که این رو با شما بررسی بکنیم من برگردم به آقای مهرابی و همین سوال رو از ایشون بکنم که ترکیب فراکشن های مجلس آینده رو چطور میبینید با نتیجهی که الان از انتخابات گرفتیم؟
میشه ما تصور بود که اگر فهرست حامیان دولت همین ائتلاف خودشون را ادامه بدن، یعنی ترکیب حامیان آقای لاریجانی و اصلاح طلبان در ائتلاف بمونن، یک فراکسیون اکثریتی در مجلس تشکیل شه، حالا فراکسیون اعتدال یا یک نامی شبیه به این تشکیل بشه و اصلاح طلبان فراکسیون اختصاصی برای خودشون نداشته باشن، هرچند که میتونن به هر حال در کنارش اون گروه خودشون رو داشته باشن. و حالا محتمل است که فراکسیون صدای ملت هم به این فراکسیون بپیونده، یک فراکسیون اکثریتی داشته باشن. در اون اگر این اتفاق بیفته و مثلا حامیان آقای لاریجانی از اصلاح طلبان جدا نشن و به سمت اصولگرایان نخون برن، یک فراکسیون دیگری احتمالاً شکل خواهد گرفت به نام فراکسیون اصولگرایان که مدیریتش هم میتونه همین افرادی مانند محسن کوکن یا حمیدرضا حاجی بابایی که به هر حال در دورهای گذشته مجلس عضو هیئت رئیسه بودن و به هر حال قدرت لابیگری در مجلس را دارن، رهبران اصلی اون فراکسیون بشن. در مورد کمیسیون ها هم به هر حال آقای مطهری با توجه به اینکه یه تعدادی از نمایندگان